بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 صفحه 15 والحمد الذي بينه في هذا الفصل هو حمله هو المسمى بحمل المباطات. مصنف در فصل 7 وارد بحث در محمول و حمل شد و مناسبت این ورود به هم جلسه گذشته عرض کردیم. تقسیماتی هم که برای حمل داشتیم اون مقداری که مورد حاجتمون در این فصل بود گفتیم. در اینجا از تعبیری که مصنف کرده پیداست که حمل هوهو رو در نظر داره و اون رو داره توضیح میده. گفتیم که حمل شایع به دو قسم هوهو و زوهو تقسیم میشه و این دو اصطلاح رو هم بیان کردیم. گفتیم اگر محمول بدون احتیاج به ضم زمینه و بدون تصرف به تواند حمل شود بر موضوع، ما اسم این حمل و حمل مباطات یا حمل هوهو میزنیم. ولی اگر احتیاج به زمینه کردن یا احتیاج به تصرف بود، ما اسمش رو حمل زوهو یا حمل اشتراقی میزنیم که توضیحش گذشت. حالا در حمل هوهو مصنف ابتدا توضیحی داده، بعد این توضیح رو تکمیل کرده. ما از اون تکمیلی که برای توضیح آورده مطلبی رو استخراج میکنیم و اون مطلب رو ارائه میدیم. مصنف در اصل در توضیح اصل مطلب این چنین فرموده که وقتی ما حملی رو صورت میدیم، معناش این نیستش که حقیقت موضوع حقیقت محمول است، بلکه معناش اینه که اون چه که این موضوع برسته میکنه محمول هم برسته میکنه، که مصداق واحدی دارن، مابل اشتراش واحدی دارن. بعد اضافه کرد، تکمیل کرد این توضیح رو، که اون مابل اشتراش، اون مصداق واحد گاهی شیء ثالثه غیر از موضوع و محموله و گاهی یکی از خود همین موضوع و محموله. گفتیم در مثل از زاهد و کاتبان اون شیء ثالث که مابل اتحاد این دو قضیه، این دو کلمه است، یعنی موضوع و محمول، عبارت هست از انسان که خارج از این دوتاست و نسبت این دوتا هم ثالث به حساب میاد. و اما در مثل المثلث شکلون یا شکل مثلثون مابل اتحاد، یعنی همون مصداق مشترک، عبارت هست از شکل که احده ماست، یعنی یا موضوع در مثل شکل مثلثون یا محمول در مثل المثلث شکلون. اینا رو دیروز سوزی دادیم، عبارت مثلثون خوندیم. حالا خواهدشون میخواد عبارت مصنف رو تشریح کنه، این دو تا مطلب رو میگه که این دو تا رو من عرض کردم، دیگه اجازه به تکرار بیش از این نداریم چون تقریبا مطالبش گذشت. بعد خواجه از همین مطلب اخیر یک مطلبی رو استخراج میکنه. الان در این مطلب اخیر همونطور که توجه کردید، ما گفتیم که بین موضوع و محمول یه مصداق مشترک داریم، در اینی که موضوع مصداقی است برای محمول چون حمل شایعه، در این حال هر کدوم از اینها یه مصداقی دارن، اون مصداق هم باید مشترک باشه. اون وقت در خود عنوانی که بله موضوع باید فی نفسه مشترک باشه، وقت عنوانی که موضوع رو میسازه، عنوانی که محمول رو میسازه، این عنوان امتیاز رو درست میکنه. مثلا فرض کنید در مثل اجزاهای کاتبون ما انسان رو مابل اشتراک گرفتیم، واقعت نظر از صفت ذهن و واقعت نظر از صفت کتابت، که اون وقت هم مصداق شد برای کاتب، هم مصداق شد برای زاهد. اما بعد دوباره همین انسان رو معنون کردیم به عنوان ذهن و معنون کردیم به عنوان کتابت، زاهد درست شد، کاتب درست شد، این دو تا رو بر هم هم کرد. وقتی که عنوان ها ملاحظه شد، تغایر درست شد. وقتی اون امر ثالثی که مصداق این به عنوان متغایر هستن ملاحظه شد فی نفسه، دیدیم که اون مصداق مصداق واحده. از اینجا استخراج میکنیم که در هر حملی احتیاج داریم به ما بین اتحاد و ما بین اشتراک. حالا توجه کردیم در این حمل این که این بود دیگه، ما انسان رو فی نفسه ملاحظه کردیم شد ما بین اشتراک، انسان رو با عنوان ملاحظه کردیم شد ما بین امتیاز. وقت ما در هر حملی، در این حمل و در هر حمل دیگری احتیاج به ما بین اتحاد داریم، احتیاج به ما بین امتیاز داریم. یعنی باید محمول و موضوع از جهتی متحد باشن و از جهتی متغایر باشن. کاملا متحد جایز نیست و الا حمل چیبر نفس لازم میاد، کاملا هم متغایر جایز نیست و الا حمل مباین بر مباین لازم میاد. حمل ذات بر ذات، حمل مباین بر مباین، هر دو باطل هم. پس ناچار باید موضوع و محمول ما نه تباین تام داشته باشن نه اتحاد تام، بلکه من وجه متحد و من وجه متغایر باشن. خب توجه شدید که خواجه این مطلب رو از اون مطلب اخیر مصنف که برای تشمیل بحث کرده بود استخراج میکنه، چون چنین است با فای تفریح شروع میکنه. میگه فهاز الحمل و یستد ای اتحاد موضوع و تقایر، اتحاد موضوع محبول و تقایر موضوع محبول. این فای تفریح روشن باشه که برای چی اومده، چون در جمله قبل گفتیم که این دوتا مصداق مشترک دارن، که اون مصداق مشترک معنای فی نفسه معنای ثالثیست، فی نفسه معنای ثالثیست، ولی با عنوان که ملاحظه میکنیم یا موضوع یا محمول. خود همین بیانی که کردیم نشون داد که یک معنای ثالثی مشترک بین طرفین است و یه عنوانهایی هم باعث امتیاز طرفینه. وقت از اینجا ما تفریع کردیم و استخراج کردیم، استنباط کردیم این مطلب رو که در هر حملی احتیاج به ما به اتحاد و ما به تغایر داریم. خب توجه کردید که فایی که در اینجا آمده فای تفریعه و علت تفریع بودنش هم روشن شد. البته ما ملزم نیستیم همه فاها رو تفریع قرار بگیم، فای فصیح هم داریم که تفسیر مطلب قبله، یعنی مطلب قبل رو تفسیر میکنه و تفصیل میده. ما میتونیم این فا رو در اینجا فای فصیحه قرار بدیم که مفصل باشه، مفصل باشه، هم تفصیل کند هم تفصیل دهد. اما تا وقتی که بتوانیم فای رو فای تفریع بگیریم حملش میکنیم بر تفریع، چون تفریع هم تفریع است هم تفصیل و تفصیل است، یعنی جامعه بین فصیحه و چیزی دیگره. در اینجا که امکان داره ما حملش کنیم بر تفریع، حملش میکنیم بر تفریع و بیانی که گفته شد. خواجه بعد از اینکه این مطلب تمام میشه به تشریح همون عبارت اخیر مصنف می‌پردازه که گاهی اون معنای جامع امر ثالثی است و گاهی یکی از خود موضوع و محموله، که این چون دیروز توضیح داده شد البته مختصرا، امروز هم به توضیح مختصری اکتفا می‌کنیم، وقتی رسیدم عرض می‌کنم، اما چیزی اضافه بر حرفای دیروز تقریبا نداریم. صفحه 30 هستیم، سطر 15 هم والحمل الذي بينه في هذا الفصل، حملی که مصنف در این فصل میخواد بیان کنه، حمل هوس نه حمل زهو، المسمى یعنی حملی که به حمل مباتات هم نامیده میشود. دو تا اسم داره، هم اسم هوهو رو برش گذاشتن هم اسم مباتات رو، که توضیح دادن هوهو چرا مباتات چرا، اینو قبلا گفته شد. و معناه، معنای حمل هوهو در اینجا این نیست که حقیقت موضوع حقیقت محموله، این حمل اولیست که نشون میده حقیقت موضوع حقیقت محموله. حملی که ما در اینجا مورد نظر داریم حمل شایعه و معناش این نیست که حقیقت موضوع حقیقت محموله، بلکه معناش این است که آن مصداقی که برش اطلاق میشود این موضوع، عیناً بر همون مصداق هم اطلاق میشود این محمول. به تعبیر خواجه هر چیزی که بهش موضوع گفته می شود محمول هم به همون چیز گفته می شود. این معنای حملی که ما در اینجا داریم کاری به تفسیر حقیقت موضوع و محمول نداره. و معناه، یعنی معنای این هم چنانچه خود مصنف گفته این است که شیعی که یقال و لحول مسلس، یعنی شیعی که یقال و لحول موضوع، منطقه چون در مثالی که ما زدیم مثال مسلس رو انتخاب کردیم، داریم حکم کلی رو با مثال تبیین میکنیم، لا الا این قانون اختصاصی به مسلس نداره، این قانون یک حکمی کلی در تمام حمله هایی که شایع صنایعن جاریه. ان الذي يقال ان الشيء الذي يقال له المثلث هو بعينه يقال له انه شكل، هر اون چیزی که بهش مثلث گفته میشه و برش مثلث اطلاق میشه عینا همون چیزی است که يقال انه شكل بهش شکل گفته میشه و برش شکل اطلاق میشه. که توجه میکنید معنای هم اینه، یعنی مصداق موضوع همون مصداق محمول است، نه حقیقت موضوع همون حقیقت محمول است. اون ربطی به حملی که ما درش بحث میکنیم نداره، البته اون هم از یه حملی فهمیده میشه ولی غیر از حملی که ما درش بحث میکنیم. سبا اون کانه، این سبا اون کانه همون سبا اون کانه است که در عبارت مصنف آمده. ما میخوام باید توضیح بیشتری ذکرش بکنیم و بعدم بر همین سبا اون کانه جمله بعدیمونو متفرق میکنیم. سبانکان از ذالک شیء، یعنی ذالک شیء که هم موضوع برش صدق میکنه هم محمول برش صدق میکنه و در نتیجه محاول اشتراش موضوع و محمول هست. سبانکان از ذالک شیء فی نفسه، فی نفسه را از کرد، یعنی با قطع نظر از عنوانی که برای موضوع هست یا عنوانی که برای محمول هست، با قطع نظر از عنوان موضوع و محمول فی نفسه معنای صالحی است که هم مغایر است با مثلث یعنی موضوع، هم مغایر است با شکل این محمول. مثل مثلا از زاهک و کاتبون، که از زاهک و کاتبون موضوع زاهکه، محمولش کاتبه، اما این دوتا بر معنای واحدی که انسان صدق میکنه که این معنای واحد فی نفسه، یعنی واقعا نظر از عنوان زنک و کتابت معنای سالسیست، نه کتاب کاتب است نه هم زاهک. او کانه فی نفسهی هو المثلث به اینه او شکل به اینه، مصنف گفت فی نفسهی احدهما، او کانه فی نفسهی احدهما، خواهد احدهما رو تطبیق میکنه بر یک بار بر مثلث، یک بار بر شکل، یعنی یک بار بر موضوع یک بار بر محمول. نظر مصنف هم همینه، اصلا معنای احدهما همینه، منظور احدهما کنایه است، صریحش اینه که بگیم مثلث و شکل، یا اگر به طور کلی بخوام حرف بزنیم صریحش اینه که بگیم موضوع و محمول. او کان اون معنای ثالث، او کان اون شی، او کان اون شی فی نفسه، یعنی واقعا نظر از عنوان هو المثلث به عینه، یعنی مثلا موضوع از شکل به عینه، یعنی محمول به عینه، یعنی معین خودش، یعنی خود مثلث، بینه یعنی خود مثلث، بینه یعنی خودش است. چه معنای ثالثی غیر از این دو تا باشه که خود مثلث باشه و که خودش است باشه، که بینه یعنی خود معنا کرده. حالا عبارت نشون داد که ما در هر دو نوع قضیه، چه قضیه مثل ارزاهای که کاتب باشه، چه قضیه مثل شکل مثلث یا مثلث و شکل باشه، در هر دو قضیه احتیاج به یک مابل اتحادی داریم که همون مصداق واحدی است که هم موضوع هم محمول برش هم میشه. علاوه بر این احتیاجی به یک مابل اتحاد داشتیم، مابل تغایر هم میخواییم که عبارت عنوان موضوع یا عنوان محموله. چون عبارت قبل این مطلب رو توضیح داد، ما با فای تفریعیه اون مطلبی رو که عبارت قبل بشه اشاره کرده تصحیح میکنیم. فهذا الحمل، یعنی حمل هوهو یا حمل مباطات، یستدعی اتحاد موضوع و محمود و منوچن و تقایره ما منوچن، استدعا می کند و اختزا می کند که موضوع و محمود از حیثی متحد باشند و از حیثی دیگر تقایر داشته باشند. اولا توجه کنید که میگه منوچن متحد باشند، منوچن متقایر باشند، منش تقریبا روشنه، یعنی از این جهت که دارند در مصداق واحد صدق می کنند متحدند، از این جهت که عنوانشون با هم فرق می کنه متقایرند، حالا عنوانشون فرق میکنه، یعنی به اون معنای ما به اون مابل اتحاد چیزی زمینه شده، عنوانی زمینه شده و این موضوع محمول درست کن. یک کار یک عنوان زمینه میشه، مثل اینکه مابل اتحاد و مثلث و شکل خود شکله، ما یه عنوان تثلیث زمینه میکنیم، شکل میشه مثلث، اون وقت عنوان رو به اون یک شکل دیگه زمینه نمی کنیم، دو تا شکل داریم، از شکل و شکل رو بعد به یکی از این دوتا عنوانی رو که تثلیث باشه اضافه میکنیم، یکی دیگه رو همینجور که بوده میذاریم، میشه المثلث شکل رو یا شکل و مثلث. اما در یه نوع غذایی هست که ما به هر کدوم از دو طرف عنوان جدایی اضافه میکنیم، میگیم الانسان انسان هم. این ما به اشتراکه، بعد به اون انسانی که موضوع عنوان ذهن رو، به اون انسانی که محموله عنوان کتابت رو اضافه میکنیم، میشه از دانت رو کاتب. خب اصلا در این دو قضیه ما در هر دنو اون مابل اتحاد رو موضوع و محمول قرار میدیم، بعد میاییم یک چیزی رو زمینه میکنیم تا تغایر درست بشه، یا الا داریم از انسان انسان رو یا شکل شکل رو اتحاد هست، تغایر نیست. در این که تغایر درست بشه عنوانی به زمین میکنیم. حالا این عنوان که زمین میکنیم گاهی ممکنه دوتا باشه، یکی رو به موضوع زمین میکنیم، یکی رو به محمول زمین میکنیم، اون وقت کاتب و زاهد درست بشه، اون انسانی که مابل اتحاد بود از این دوتا بیرون بره به شهر بساره. یک بار نه، اون عنوان رو به یکی از موضوع و محمول زمین میکنیم، یکی دیاره همونطور که برهنه بوده میداریم برهنه بمونه، مثلا بوده از شکل و شکل تثلیث رو که عنوان به یکی از این دوتا اضافه میکنیم، یعنی به موضوع اضافه میکنیم میشه المثلث شکل، یا به محمول اضافه میکنیم میشه از شکل مثلث، در هر حال یکی از این دوتا رو به همون حال خودش باقی میذاریم. پس اون وقت در این حالتی ما به اشتراک، یعنی مصداق مشترک میشه احد هما، یعنی نه معنای ثالث خارج من هما بلکه احد هما، یعنی یا محمول یا موضوع. خواستم توجه کنید که چند جور این مطلب توضیح داده شد. یکی این که گفتیم ما به اشتراک میتواند معنای ثالث باشد، میتواند احد هما باشد، این یکی. یکی این که ما به تغایر میتواند دوتا باشد، میتواند یکی باشد. وقتی گفتیم ما به تغایر دوتاست، اون معنی سال، اون امر مشترک میشه معنی ثالث. اگر گفتیم ما به تغایر یکیست، اون امر مشترک میشه یکی دیگه. یعنی اون اگر موضوع ما به تغایر رو دارد و عنوان رو داره، محمول میشه ما به اشتراک. و اگر محمول ما به تغایر رو داره، موضوع میشه ما به اشتراک. پس این دو جور الان داریم معنی بیان میکنیم. این که میگیم ما به اشتراک یعنی مستاق و مشترک امر ثالث است گاهی، و گاهی هم واحد ملل موضوع و محمول هست. یه تعبیره، یه تعبیر این که گاهی ما به تغایرمون دو عنوانه، گاهی ما به تغایرمون یک عنوانه. این دو تا تعبیر هر دو از یه مطلب حکایت میکنه، اگر چه عبارت هاشون مختلف. وقت توضیح دادم حمل اختزا میکند که موضوع محمول من وجهن متحد باشد. من وجهن یعنی از این جهت که هر دو برگاه مصداق واحد فکر میکنند، و من وجه دیگر متغایر باشد. من وجه دیگر متغایر باشد دو معنی داره، یعنی یا چون دوتا عنوان دارن متغایرند، یا چون یکیشون عنوان دارد دیگری ندارد متغایرند، یا چون این عنوان رو این دارد و اون یکی عنوان دیگر دارد متغایر است، یا چون این یکی این عنوان رو دارد این یکی ندارد متغایر است. دو جور تغایر درست میشه، یا اینکه یکی عنوانی دارد دیگری عنوان دیگر، یا اینکه یکی عنوانی زیاد دارد دیگری ندارد. تغایر به هر صورت درست میشه، نبتن هم روشن شد. خب این یک مقدمه که هر حملی اقتضا میکند اتحاد رو من وجهن و تغایر رو من وجهن. بعد مقدمه بعدی و ما به اتحاد غیر ما به تغایر، ما به اتحاد غیر ما به تغایر، اینم مقدمه بعدی که این مقدمه بدیهیه، از همین جا استفاده میکنیم، از همین جا استفاده میکنیم که اون ما به اشتراک میتواند امر ثالث باشد و میتواند احد ما باشد. لذا میبینید پسرش میگه سما بر اتحاد شیء واحد، ما بر اتحاد شیء واحده، یعنی همونیست که هر دو برش فکر میکنن. این البته لازم هم نیستش که از قبل استخراج کنیم، البته از قبل معلومه شما به اتحاد شیء واحده، ولی لازم هم نیست از قبل استخراج کنیم، مثل اینکه خود کلمه ما به اتحاد نشون میده که باید شیء واحد باشه، اگر شیء واحد نباشه که ما به اتحاد نمیشه، دو شیء همیشه با منشأ تغایر هست، نه منشأ اتحاد، منشأ اتحاد شیء واحده. پس خود کلمه ما به اتحاد هم که دقت کنیم با قطع نظر از توضیحاتی که قبلا دادیم، خود ما کلمه ما به اتحاد هم نشون میده که باید شیء واحدی باشد تا بتواند ما به اتحاد باشد. فما به اتحاد شیء واحد و هو الذی عبر عن حشی خود شیء، گفتش که معناه ان شیء الذی، بعدم ضمیر سواهون کانه رو برگردوندیم به همین شیء. این شیء همون ما به اتحاده، همون ما به اشتراکه. و هو الذی عبر عن حب شیء، یعنی همین شیء واحد، همین ما به اتحاد چیزیست که شیء ازش تعبیر بشه کرده. پس ما به اتحاد مثلا یکی، اما ما به تغایر میتونه یکی باشه، میتونه دتا باشه، چه توضیح بدارم از خارج. و ما به تغایر قد یمکن ان یکون شیئین، دو خطب آخر صفحه مونده، و قد یمکن ان یکون شیئن واحدا، ما به تغایر گاهی دو شیئه گاهی شیئ واحد. در هر دو حال چه شیء ما به تغایر متعدد باشد، چه واحد باشه، به ما به اتحاد اضافه میشه. یعنی کتابت و ذکر که دوتا ما به تغایر و دوتا هر دو به ما به اتحاد چه انسانه اضافه میشه، میشه انسانی که ذکر دارد تعبیر میکنیم به ظاهر، انسانی که کتابت داره تعبیر میکنیم به کاتب. پس کاتب کتابت مضاف به انسانه، زاهک ذهن مضاف به انسانه. این ذهن و کتابت که مضافن ما به تغایرن، اون انسان که مضافن الیه ما به اتحاده، پس ما به تغایر اضافه میشه به ما به اتحاد. این در جایی که ما به تغایر دفع باشه، در جایی که ما به تغایر رو میشه باشه اونم همینطوره. مثلا در شکل مثلث شکل میشه ما به اتحاد، تصریح میشه ما به تغایر، و ما فقط همین یک ما به تغایر رو بریم دیگه دو تا نداریم، اینو باید اضافه میکنیم به شکل. وقتی شما تفکیس رو به شکل اضافه کردید، از مجموع اینها مثلث درست میشه، یعنی مثلث شکلون که تفکیس دارد. وقت اون یکی دیگر رو، یعنی اون محمولتون رو یا موضوعتون رو، اونو همونطور که شکل شکل باقی میداریدش اضافه میکنید ما به تغایر رو به ما به اتحاد که شکل. پس توجه کنید در همه اعضای ما به تغایر به ما به اتحاد اضافه میشه، حالا چه ما به تغایر دوتا باشد چه ما به تغایر یکی باشه، اونتا فرقی نه. اگر دوتا بود ما به تغایر، اون ما به اشتراک مضاف الیه میشه معنی ثالث. اگر ما به تغایر یکی بود، اون مضاف الیه ما به اتحاده میشه اون یکی دیگه، نمیشه معنی ثالث، پس میشه اون یکی دیگه. یعنی اگر ما به تغایر تو موضوع بود، ما به اتحاد محمول میشه، و اگر وصل بود هست. و ما به تغایر قد ممکنه ان یکون شیئین متغایرین، یکی ذهن باشد یکی کتابت، چه یضاف و کل واحد من هما الی ما به اتحاد، هر یک از این ما به تغایرها باید اضافه بشن به ما به اتحاد. چه شدن منظور از این اضافه؟ اضافه نحوی نیست، منظور اضافه لغویه، یعنی مربوط بشه، مربوط بشه و عنوان بده. این عنوان دادن رو باید میشه میزن اضافه، یعنی که حالا ذهن بیاد اضافه بشه به انسان، یه مضافی داشته باشیم، یه مضافون الهی، مضافون الهی اون مجبور بشه، مضافون حسب تنظیم بشه، اون شرایط نحوان لازم نیست، اضافه بشه این ارتباط پیدا کنه، یعنی عنوان بده. چند نطق بزرگ، این چند نطق بزرگ مثال است برای ما به تغایر. ما به تغایر مثل نطق بزرگ که اضافه میشن به انسان. اللذین حتما باید با دو تلان نوشته بشه در شرح نظام، که کتاب صرفیه آخرش یه بحثی داره به نام خط، که تقریبا شاید یک پنجم کتاب رو اشغال کرده. اونجا توضیح میده اگر خواستی جمع بیاری، یعنی الذینه بگی، با یه لانده نیست. اگر خواستی تسمیه بیاری الذینه بگی، با دو تا لانده نیست. اینجا الذینه است، باید با دو تا لانده داشته باشه. کتاب ما اشتباه هم با یه لانده نیست. الذینه صفت هست برای نطق و ذکی که اضافه میشن به انسان، نه برای نطق و ذکی، بلکه برای نطق و ذهکی که اضافه میشن به انسان. الذین این نطق و ذهک مضافی که از اونها تعبیر میشود به ظاهر و ناطق. از نطق و ذهک تعبیر به ناطق و ظاهر نمیشه، از نطق و ذهک مضاف تعبیر میشود به ناطق و ظاهر. و هین ازین، یعنی در این هنگامی که ما به تقایرها به ما به اتحاد اضافه شدند و ظاهر و ناطق رو ساختند، در این هنگام انجا اله زنیر جو اله برمیگرده به زاهک و ناطق، نه به نطق و ذهک. انجا اله یعنی این زاهک و ناطق که عبارتن از ماوه تقایرهای مضافه به ماوه اتحاد، اگر این دوتا موضوع و محمول قرار داده شدن، یکی رو موضوع قرار دادیم یکی رو محمول، زاهک رو موضوع قرار دادیم کافر رو محمول، یا به اصل کان ماوه اتحاد، ماوه تقایر که همون نطق و ذهکه، کان ما به الاتحاد شیئا ثالثا مغایرا لهما، ما به الاتحاد چه انسان است شیئ ثالثی می شود که مغایر است لهما، یعنی مغایر است با کافر و زاهد. زمیر جوئلا رو برگردوندن به زاهد و ناصر، عیبی نداره برگردونید به نطق و ذهک اضافه شده، فرقی نمی کنه به نطق و ذهک اضافه شدن برگردونید، مثل این که به زاهد و ناصر برگردوندید. از نظر عبارتی فقط تفاوت داره، ولی از نظر معنی یکی. و ذالک معنا قوله، این توضیحاتی که در ظرف این دو سه خط داریم معنای قول مصنف است که گفت کان فی نفسه معنا ثالثا، کان یعنی اون شی که ما به اتحاد است، کان فی نفسه، فی نفسه یعنی باقت نظر از عنوان ذکر و نطق، معنا ثالثا چه توضیح داده شد هم قبلا هم الان دیگه که به تبیین جدید داره. وقد یمکن ان یکون شیئا واحدا، اصلاً اطوارون قبلی در دو سخت قد ما به تقایر قد یمکن ان یکون شیئین، حالا میگیم وقد یمکن ان یکون شیئا واحدا، که بازم وقتی که شیئ واحده اون قانون قبلی که گفتیم باید در رعایت بشه، یعنی یضاف و الی ما به اتحاد، هر ما به تقایر باید اضافه بشه. حالا اگه دو تا ما به تقایر داریم هر دو باید اضافه میشن، اگر یک ما به تقایر داریم همون یکی باید اضافه بشه، بالاخره ما به تقایر باید ما به اتحاد اضافه بشه. کد تصریف، کد تصریف هم مثال است برای ما به تقایر، یعنی مثال است برای همون شیء واحد که ما به تقایره، تصریف ما به تقایره، ولی شکل ما به اتحاده. در وقتی میگیم المثلث شکلان، دقت کنید تحلیل میکنیم موضوع رو به شکل به علاوه تثلیث میشه مثلث، محمول فقط شکل خالیه. خب المثلث و شکلان، ما موضوعمون مرکب است از شکل و تثلیث، محمولمون خالصا شکله. میبینید در هر دو شکل موجوده، پس شکل میشه مابل اتحاد. در یکی یعنی در موضوع تثلیث که اون عنوان موجوده، در محمول این تثلیث و عنوان موجود نیست، پس این تثلیث میشه مابل تقایر. اما مابل تقایر که یکیست و تغایرش به این صورت است که در یکی هست در یکی نیست، نه در یکی هست در یکی چیزی دیگر هست. اون مثال قبلی بود، این در این مثالی در یکی هست در یکی هست. که تثلیث المضاف الی شیء الذی یعبر عن المجموع بالمثلث، مجموع رو غلط نوشته، یعبر عن المجموع بالمثلث، بله مثل تثلیثی که اضافه میشود به شکل، الذی اون تثلیث مضاف به شکلی که باید الذی صفت برای تثلیث مضاف به شکل، اون تثلیث مضاف به شکلی که یا عبر عن المجموع، مجموع یعنی مضاف و مضاف الی، از هر دوشون با هم تعبیری به مثلث میکنه. و حالا این مثلث رو یک بار موضوع قرار میدیم میشه المثلث شکلان، یک بار محمول قرار میدیم میشه اشکال مثلثان، در هر دو حال ما بل اتحادمون، یعنی اون شیئی که هم موضوع برای صدق میکند هم محمول برای صدق میکند، احد و هماست، یعنی یا موضوع یا محموله، در یه مثال موضوع در یه مثال محموله. رهین ایزن در این هنگامی که ما به التقایر شیء واحد شد و اضافه شد به ما به اتحاد، در این هنگام انجو الى ذالک المجموع، باز لیل مجموع درست میشه، انجو الى ذالک المجموع موضوعا، اگر این مجموع رو که عبارت از مثلثه موضوع قرار دادی، محمول خود ما به اتحاده، یعنی المثلث شکلنه کان المحمول ما بل اتحاد وحدهو، وحدهو رو قید ما بل اتحاد میگی، قید محمول نمیگی. چرا قید محمول باشه؟ معناش اینه کان المحمول و وحدهو ما بل اتحاد، معناش اینه که محمول به تنهایی ما بل اتحاده، موضوع ما بل اتحاد نیست. خب اینکه روشنه، یکی از گفتان نداشت. اما اگر وحدهو رو قید ما بل اتحاد دید، معناش اینه محمول فقط ما بل اتحاده، ما به تمایز توش نیست، یعنی ما به تقایر دیگه نیست، فقط ما به اتحاد. اگر بهتر خودی محمول بگیرید، معنیش اینه که محمول ما به اتحاده، موضوع ما به اتحاد نیست. البته حضر درستیه، ولی اینکه که گفته نداشت. اما اگر بهتر رو قید ما به اتحاد بگیرید، معنی اینه محمول فقط ما به اتحاده، دیگه ما به امتیاز نیست، برخلاف موضوع که هم ما به اتحاده هم ما به امتیاز، چون مرکب از شکل و تصریفه و شکل ما به اتحاده، تصریف ما به تغایره، پس میشه هم ما به اتحاد هم ما به امتیاز. پس موضوع هم ما به اتحاد است هم ما به امتیاز، ولی محمول فقط ما به اتحاده. مجردن اما به تغایر تفسیر وحده است، یعنی همون وحده بود رو تفسیر میکنه، چون اگر این تفسیر نمی آمد، ما ممکن بود وحده او رو غیر محمول بگیریم و عبارت خراب معنا کنیم. خواجه مجردن اما به تغایر رو به عنوان مفسر وحده او آورد تا به ما بفهماند که وحده او غیر مابل اتحاد است، غیر محمول نیست. وحده او یعنی چی؟ یعنی مجردن اما به تغایر. پس محمول مابل اتحاد است در حالی که مجرد است از مابل تغایر. مجردن اما به تغایر یعنی فقط ما به اتحاد است، این فقط رو داره تأکید میکنه. کما یقال این در مثلث شکل، که مثلث میشه موضوع، شکل میشه محمول، در اینجا ما به اتحادمون همون محموله، یعنی اون شیئی که مصنف گفت میتواند مصداق موضوع باشد، میتواند مصداق محمول باشد، الان فعلا خود محمول قرار گرفته. و این جوهر، این انجوهر اصلا در اون انجوهر قبله گفتیم هینریزم انجوهر از آرکل مجموع موضوع هن، حالا میگیم و انجوهر محمول هن، یعنی و انجوهر اون مجموع محمول هن و کان الموضوع ما بر اتحاد وحده، موضوع میشه ما بر اتحاد، اون وقت محمول میشد حالا موضوع میشه، بازم وحده در اینجا همون معنی داره، یعنی فقط ما بر اتحاد، دیگه ما بر امتیاز نیست. که چون قبلا توضیح دادیم از نروشانیست یک بیان نداره. کما یقال مثلا این نشکل مثلث، اون که از شکل میشه موضوع، مثلث میشه محمود، شکلی که موضوع است ما به اتحاد است، یعنی همون شکلی است که هم موضوع برای شکل میکنه هم محمود برای شکل میکنه. دقت کنید در خط قبل گفت کما یقال این در مثلث شکل رو کلمه مثلا رای بود، در این خطی که الان خوندیم گفت کما یقال مثلا این نشکل مثلث. چرا کلمه مثلا رو آورده؟ به خاطر اینکه در مثال قبلی موضوع خاص محمول آن المثلث شکل شد، موضوع خاص محمول آن، مثلث فقط شکله چیز دیگه نیست، شکل. اما در این مثال دوم محمول آن موضوع آنه، از شکل مثلث آن و محمول خاصه، شکل میتواند مثلث باشد، میتواند چیزی دیگر باشد، پس از شکل مثلثون به عنوان مثاله، یعنی شکل یکی از نمونه هاش اینه که مثلث باشد، نه شکل ما مثلثه، برخلاف اون اولی مثلث واقعا شکله، نه که یکی از نمونه هاش این باشه که شکل باشد، اما شکل یکی از نمونه هاش اینه که مثلث باشد. پس روشن شد که چرا در عبارت قبل مثلا نبود، با این عبارت مثلا ما کن واجب بود که اونجا نگره و واجب بود که اونجا بیاره. این که عرض میکنم کلمات خاکی همه حساب شده است و این اطاره ببینید دقت میکنید تمام جاها رو حساب شکرده و هر جا هر چی لازم بوده بیاره آورده چیز رو کم نداشته. و زالکه یعنی این توضیحی در ظرف این سه خط دادیم، در ظرف این سه چهار خط دادیم که گفتیم ما به تغایرگاهی شیء واحد اضافه میشه، ما به لطاب به ما به لطاب بعد یه مجموع میشه، به این مجموع اگر موضوع باشد ما به لطاب اون شکل اون محمول است، اگر این مجموع محمول باشد ما به لطاب موضوع است، که پس ما به لطاب میشه احد هما، یعنی یا موضوع یا محمول. این معنای کلام مصنف هست که گفت او کان فی نفسی احد هما، یعنی موضوع و محمول فی نفسه یکی از این دوتا باشد. و ذالک معنا قول مصنف که گفت او کان فی نفسی احد هما. خب تا اینجا دقت کردید ما توضیح دادیم که مراد مصنف از حملی که در این فصل مورد بحث قرار داده حمل هوهو یا حمل مباطاته. الان میخواییم برای کامل شدن بحث و برای مزید فایده، نه برای اینکه ارتباط داشته باشه به بحث مصنف، نوع دیگر حمل رو که حمل زوهو و حمل اشتقاقی صرف کنیم. ضبطی به بحث ما از این جهت که جز این مطالب مصنف باشه نداره، ولی از این جهت که بالاخره قسم دیگری از حملی که تا حالا بحث میکردیم از این جهت به بحث ما مربوط میشه. بالاخره ما یکی از اقسام حمل رو ترک کردیم، مناسب هست که قسم دیگرش هم بگیم. اگر نگیم مهم نیست، من اصلا اصل بحث ما در همون قسم بود، ولی برای اینکه فایده رو کامل کنیم اون قسم دیگر رو ذکر میکنیم. و تعبیر نوع آخر من الحمل هم شروع میکنه که نشون میده که جز بحث ما نیست، یعنی اصلا فصل رو تو این قسم ترک نمیکنه و تطبیقی در این قسم نمیکنه. میگه یه نوع دیگری از حمل هم داریم که کنه اون میخواد یه مطلب جدید شروع بشه. تا حالا یه نوع رو که هوهو بود یا مباطات رو ذکر کردیم، حالا نوع دیگر رو میگیم. این نوع دیگر توضیحی نداره، من توضیحش رو دیگر درست کردم که میفرمد که نوع دیگری از هم داریم که حمل زوهو بش میگیم و حمل اشتقاق هم میگیم. اون در صورت است که شما بخواهید حدثی رو بر اسم ظاهری هم کنید، حالا خلاصه کلام اینه، میخواد حدثی رو بر اسم ظاهر هم کنید، چون حدث بر اسم ظاهر هم نمیشه، شما باید یکی از دو کار رو انجام بدید. یا باید به اون حدث که خبر قرار داده میشه یا محمول قرار داده میشه لفظی اضافه کنید، لفظ زور رو اضافه کنید، مثلا زیدون عدلون بشه زیدون زورتون، عدل حدثه، زید اسم خالصه، حدث بر اسم خالص هم نمیشه. اگر بخواد حملش کنید ناچار یه چیزی اضافه کنید، اون چیز هم عبارت از زو هست. اسم این حمله به همین مناسبت میذاریم حمل زوفو، یعنی حملیست که خوبه خوبه نیست، حملیست که خوبه زو خوبه است. به جای زید خوبه میذارید، به جای بیاز یا عدل خوبه میذارید، ولی خب زور هم باید بیارید، بگید که زیدون خوبه زو و یازن، زیدون زو و یازن، یا بفرمید خوبه زوهو که خوبه به زید برگردد، زوهو هم جای زو و یاز بشینه یا جای زو عدل بشینه. همونطور که توجه میکنید این چنین حملی چون با لفظ زو تمام میشود، ما اسمش رو حمله زوهو میذاریم، که دیروز هم عرض کردم در واقع اسمش حمله هو زوهوه، منطقا اون هوای اولش رو حس میکنیم میگیم حمله زوهو. یه راه دیگه هم داریم برای تجویز این حمل، عرض کردم حمله حدث بر اسم جایز نیست. اگر بخواهیم این حمل رو تجویز کنیم راه دیگری هم داریم، و اون راه اینه که در این حدث یا در این محمول تصرف کنیم. تصرف کنیم یعنی چیزی اضافه نکنیم، تصرف کنیم یعنی صرفش کنیم، یعنی این که ازش مشتقی بریزیم. مثلا بیاض رو تبدیل کنیم به عبیض، عدل رو تبدیل کنیم به عادل، نوعی مشتق ازش بریزیم، وقت اون مشتق رو بیاوریم و محمول قرار بدیم. چون با تصرف در محمول یا به تعبیر بهتر با اشتقاقی که برای محمول داشتیم تونستیم حمل و انجام بدیم، اسم این حمل و حمل اشتقاقی میذارن، یعنی حملی که به کمک اشتقاق تجویز میشود یا حملی که با کمک اشتقاق مباطاتی میشود. فرقی میکنه چه بگیم تجویز میشه چه بگیم مباطاتی میشه. اگر مباطاتی هم شد تجویز میشه. پس روشن شد که حمل دیگری داریم که اسمش حمل ظهور یا حمل اشتقاقیه و این هم حمل حدث هست در اس که به یکی از دو نحو باید علاج بشه و مشکلی که درش هست برطرف بشه. و نوع آخر من الحمل داریم. این نوع آخر من الحمل مبتداست، خبرش میتونید محسوب کنید. نوع آخر من الحمل موجودون که یا سما حمل اشتقاق آخ یا سمو میشه صفت برای این موجود یا صفت برای نوع آخر. میتونه بگید خود یا سمو خبره نوع آخر من الحمله یا سمو حمله الاستقاق نوع دیگه. نوع قبلی هم یا سمو حمله مباطات، نوع دیگر من الحمل یا سمو حمله الاستقاق، هر دو جور عبارت درست میشه. و هو حمل و ظهور حمل بیازه علی الجسم، یعنی که حمل بیازه علی الجسم که حملش حمل ظهور. حمل ظهور یعنی چی؟ یعنی بل محمول و بزال کل حمل لا یحمل علی الموضوع وحده، محمول به این حمل، محمول به این حمل، محمول به این حمل لا یحمل علی الموضوع بل مباطات، حمل مباطاتی نمیشه. بل یهمل مع لفظ زو، با لفظ زو هم میشه، لذا بهش حمل مباطات نمیگیم، حمل زهو میگیم. کما یقال الجسم زو بیاز. در این عبارتی که خوندم بل مباطات متعلق است به لا یهمل. وحدهو مربوط است به محمود نه به موضوع، یا بفرمایید به ضمیر لا یحمل، فرق نمی کنه چون ضمیر لا یحمل هم به محمول برمی‌گرده. اینطور معناست، معنیش این میشه محمول به تنهایی نمیتواند هم شود به حمل مباطاتی، به تنهایی نمیتونه هم بشه ولی با ضمیر میتونه هم بشه. پس قید وحدهو رو قید موضوع نگیرید، قید محمول بگیرید. محمول وحدهو نمیتونه هم بشه، اما محمول با ضمیر یذو میتونه هم بشه. نمیتونه هم بشه بالمباطات، بالاشتقاق میتونه هم بشه، بالمباطات تنهایی هم نمیشه. باز اگر با زو آمد بالمباطات هم میشه. دقت کنید خیلی عبارت مفهوم داره، یعنی اگر همینطوری باشه به وحدهو باشه بالمباطات هم نمیشه، ولی اگر زو برش داخل شدی بالمباطات هم میشه. یعنی اون هم درست هم به زوهوه، ولی حمل بیاض حمل زوهوه، حمل زو بیاض دیگه حمل مباطاته. وقتی میگید زیدون زو بیازه دیگه این زو بیاض حملش حمل مباطاته، حمل بیاض حمل زوهوست. پس این که میگیم لا یحمل بیاض یعنی لا یحمل وحدهو، به تنهایی حمل مباطات نمیشود ولی اگر با زوهویت حمل مباطات میشود. او یشتق منه اسمون، این او یشتق منه اسمون حبسه بر یحمله، بل یحمل مع لفظ زو او یشتق منها اسمون، یا با لفظ زو حملش میکنید تا به شالت حمل مباطات، او یشتق منها اسمون تا، یا اینکه از اون محمول اسمی رو اشتقاق میدید کل عبیر. در مثال ما عبیر، در اون مثالی که عرض کردم عادل. و فیحمل و این ما یشتق، این اسم یشتق و منه اسمون، فیحمل و این اسم که مشتقه، این همون عدی است یا فا یا عادل، یحمل و بالمباطات علیه، یعنی در این موضوع، برای این موضوع که حالا حمل بالمباطات نمی شد، حالا که ازش مشتقه اسمیم حمل بالمباطات می شه. کما یقال و الجسم عدی است که حملش می شه حمل مباطات. توجه کنید حمل عبیر بر جسم حمل مباطات است، اما حمل بیاض بر جسم حمل اشتقاقی است. در اون قبلی هم حمل زوبیاض حمل مباطات است، حمل بیاض حمل جهوز. والمحمول بالحقیقه هو الاول، این عبارت دو جور معنا میشه. یکی اینکه اینطور معنا کنیم، اول رو عبارت بگیریم از اون محمولی که هنوز درش تصرف نکردیم، یعنی زمینه زور رو نیاوردیم یا اشتقاقی ازش درست نکردیم، این رو عبارت بگیریم از اول. اول بشه بیاض، ثانی بشه زوبیاض یا ابیاض. محمول در واقع همون بیازه، این زو و اون اشتقاق برای تجویز حمل آمده، نه اینکه اشتقاق یا زو در محمول دخالتی داشته باشه. ما بیاز رو میخوام حمل کنیم در جسم، محمول در واقع خود بیازه، این زو و اشتقاق رو ما برای رعایت قانون ادبی آوردیم، نه به لحاظ معنا. به لحاظ معنا لازم نیست، جسم دارای بیاض دیگه، یعنی بیاض بر جسم داره هم میشه، یعنی آرز میشه، همین کافیه. این یه معنا. در این معنا دقت کنید، عبارت اینطور معنا میشه: و محمول در حمل زوهو و اشتقاقی، این قید رو اضافه کنید، محمول در حمل زوهو و اشتقاقی حقیقتا همون اولیست، یعنی همون کلمه ایست که قبل از دخول زو داشتیم، همون کلمه ایست که قبل از اشتقاق داشتیم. این یه معنا. معنای دیگر، والمحمولو الحقیقه هو الاول، یعنی هو نوع الاول. دو تا نوع داشتیم در هم، یکی محمول مباطاتی، یکی محمول اشتقاقی. عبارت اینطور معنا میشه: و محمول بین این دو هم، و بین این دو همه که گفتیم، بین این دو نوعی که ذکر کردیم، محمول حقیقی همون اولیست، یعنی حمل حقیقی همون اولیست، قهران محمول حقیقی همون اولیست، یعنی حمل واقعی حمل مباطاته، حمل اشتقاقی حمل واقعی نیست. لذا به حمل اشتقاق به حمل مباطات برش میگردونیم. اگه حمل واقعی بود که خودش مستقل نگه میداشتیم، لازم نبود ارجاعش بدیم به مباطات، در حالی که ما حمل اشتقاقی داریم ارجاع میدیم به مباطات. پس محمول حقیقی و محمول واقعی و اون حمل درست حسابی همون نوع اوله، نوع دوم یه نوع تکفلی است که باید اجازه داده بشه به نوع اول. دقت کنید، در این معنای دوم من چه عرض کردم اینطور معنا میکنید: و بین قسم اول و قسم دوم محمول حقیقی همون قسم اول است. در معنای اول گفتیم و محمول در قسم دوم حقیقتاً اون لفظ اول هست، یعنی لفظ قبل از تصرف هست. در معنی دوم میگیم بین این قسم اول دوم محمول حقیقی اون قسم اول هست. هر دو معنی درسته، شاید معنی اول رو بزن درسته، معنی اولی بهتره شاید، ظاهرن معنی اول بهتره، ولی معنی دوم غلط نیست. خب از این فصل هفته ما فارغ شدیم، برای فصل هشته میشیم. اشارتون الى لفظ المفرد و المرکب، میخوام مفرد و مرکب رو در این فصل توضیح بدیم. این هم یکی از مباحث الفاظه که در منطق تر شده، بحث در مفرد و مرکب. ما مقدمتا مطالبی رو عرض میکنیم که بعضی از این مطالب توضیحی در متن و شرح نداره، من سر جای دیگه آورده میشه و اینجا بسته میشه به مزید فایده. بعضی هم در عبارت آمده، اونه که در عبارت آمده خب با این تشریحی که میکنیم باعث روشن شدن عبارت میشه، اونه این که در عبارت نیمده بالاخره این مطلب جدیدیست که باعث تنظیر الهانه، حالا دیگه باعث روشن شدن مطلبی نباشه. مطلب اول این که مفرد در مقابل تثنیه و جمع گفته میشه، در مقابل جمله گفته میشه، در مقابل مرکب هم گفته میشه. سه جور مفرد ما داریم، بستگی به مقابلش داره. ببینید در مقابل چی چیزی از این کلمه استفاده میکنیم. یه وقت میگیم این مفرد است، یعنی تثنیه و جمع است. این وقت میگیم مفرد است، این جمله نیست. این وقت میگیم مفرد است، این مرکب نیست. در اینجا مراد ما از مفرد، مفرد در مقابل مرکبه. رضا تسمیه را ما مفرد میگیم، حتی جمله مثل عبدالله را همچنان که بعدا توضیح خواهیم داد مفرد میگیم. عبدالله البته جمله اضافیه، جمله خبری مثل حیوان ناطق را هم مفرد میگیریم بنابرای شرایطی که بعدا توضیح داده خواهد. پس توجه میکنیم که ما این مفرد را اطلاق میکنیم حتی بر تصمیه و جمع، حتی بر جمله. پس در مقابل تصمیه و جمع یا در مقابل جمله نیست، چون بر این دوتا اطلاق میشه، فقط در مقابل مرکب. یعنی مفردیست که با مرکب سازگار نیست و نقیزش و ضدش یا قسیمش مرکبه. این مطلب اول که روشن باشه مراد ما از مفرد چون مفردیست. مطلب دوم، این که میگیم مفرد و مرکب، در واقع اون معنا مفرد است و مرکب. لفظ کاری نداره مرکب باشه مفرد باشه. ما مثلا الرجل رو مرکب می‌بینیم، اون که لفظ مرکب نیست. البته لفظ مرکبه، ولی خب مرکب و مفرد وصف معنا. اگر به لفظ اضافه می شود، چنان که در اینجا شده اشارتون الا لفظ مفرد و مرکب، اگر به لفظ اضافه می شود به خاطر همون جهتی که در اول ورودی در بحث الفاظ گفتیم که منطقی را در معنا بحث نیست، اما در لفظ بحث نیست، و به مناسبت این که لفظ حاکی از معناست از لفظ بحث میکنه، و الا منطقی باید بحث در معنا بکنن نه در لفظ. اگر در لفظ بحث میکنه به خاطر ارتباطیست که لفظ معنا داره. حالا اگر ما لفظ رو متصف میکنیم به مفرد مرکب به خاطر ارتباطیست که به معنا داره. البته بعدن روشن خواهد شد که لفظ هم مرکب و مفرد میتونه داشته باشه، اما بعضی الفاظ با این که مرکبن لفظشون مرکبه، بهشون میگیم مفرد به خاطر این که معناشون هست که هم مفرد. پس از اینجا میفهمیم که واقعا لفظ متصف مفرد و مرکب نیست، اگر که میتونه متصف باشه، ولی در این بحث ما اونی که متصف واقعیش مفرد و مرکبه، لفظه. اونی که متصف واقعیش لفظه، معناست. اسلامی اونی که متصف واقعیش معناست، لفظ نیست. لذا گاهی از اوقات لفظ مرکبه ما متصف میکنیم مفرد، مثل عبدالله، مثل خود الرسول در بعضی لحاظها. عبدالله در بعضی لحاظها مفرد حساب میشه با اینکه لفظش مرکبه. پس معلوم میشه که این تقسیم مال لفظ نیست، اگر چه به لفظ اسناد داده میشود، اما اسنادش به لفظ به اعتبار معناست. این تقسیم در واقع مال من است. این هم مثل بگه اشکال نداره اگه بگید با لفظ معنی با همه، شما با لفظ و مراعات معنی گرفتید، بعد این باب گفتید که تقسیم مربوطه به لفظ معنی است، ولی اگر مراعات معنی نگیرید با قطع نظر از مراعاتیت نمیتونید لفظ لفظ بگیرید، چون عرض میکنم بعضی الفاظی رو که مرکبن شما روش میگید مفرد، در حالی که اگه وصف وصف لفظ بود نمیتونستی بسید مفرد. بله بله، همش مربوط به معنا میشه. این هم مثل دوم. مطلب سوم، تقسیم مفرد است به چهار قسم و بیان این که مرکب یک قسم، مرکب یک قسم و مفرد چهار قسم. اینو میخوام توضیح بدم. تعریف میکنیم مفرد رو، بعد سلبی برش وارد میکنیم که بشه مرکب، سلب برش وارد میکنیم که بشه مرکب. پس مرکب سلب و مفرد. مرکب به صورت ایجابی اشتباه گفتم، مفرد سلب مرکب. مرکب رو به تعریف ایجابی تعریف میکنیم، بعد این تعریف ایجابی رو سلب میکنیم میشه مفرد. چون چون سلب اعم مثل ایجاب اقسام مفرد که سلبیه بیشتر است از اقسام مرکب که ایجابیه. مرکب یکیست، مفرد چهار. حالا من ببینیم که سلب و ایجاب رو ترک کنم، مفرد و مرکب و اقسامش رو ذکر میکنم، بعدا میرم سراغ تعریف. وقتی تعریف سلب و ایجاب درست میشه و معلوم میشه که مرکب یک قسمه و مفرد چهار. اقسام مفرد، لفظی که جز نداشته باشد مثل همزه استفهام، این مفرد. لفظی که جز داشته باشد ولی جز اش معنا نداشته باشد، مثل زید که جز دارد ولی جز اش که زه هست یا هست یا دال هست معنی نداره، این هم مفرد. سوم، لفظی که جز داشته باشد و جز اش هم معنا داشته باشد ولی جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکند، اینه مفرد. مثل عبدالله در حالی که علمه، نه در حالی که وصفه، در حالی که علمه. عبد یک جزء این کلمه است، الله جزء دیگرشه، پس دارای دو جزءه. هر کدوم از دو جزء هم مستقلن معنا دارن، عبد معنا داره، الله هم معنا داره، ولی این دو لفظ، این دو بله، معنای هر یک از این دو لفظ جزء معنای اون شخص نیست. چون معنای عبدالله وقتی که علم باشه همین شخص خارجیه، معنای این شخص خارجیست، لفظ عبداللهه. حالا جزء لفظ دلالت نمی کند بر جزء معنا، جزء لفظ که الله هست عبدش دلالت نمی کند بر جزء معنا، یعنی جزء این لفظ دلالت نمی کند بر جزء این انسان. این انسان یک جزش عبد، یک جزش الله نیست. البته اگر ما عبدالله رو بحث قرار بدیم حرف دیگری است، اگر بحث قرار بدیم حرف دیگری است که بعدم توضیح داده میشه. اما اگر علم باشه میشه مفرد، چون اگر چه لفظیست دارای اجزا و اگر چه اجزایش هم دارای معنا، اما این چنین نیست که هر جزئی از این لفظ معنایی که جزء معنای اصل است داشته باشد. خب قسم این سه قسم شد. قسم چهارم، لفظی است که مرکبه، داره اجزای، پس از قسم اول نیست، اجزایش هم معنا دارن، پس از قسم دوم نیست. معنای هر یک از این لفظ ها هم، هر یک از این اجزای لفظ هم جزء اون معنای کلی هم، از قسم سوم نیست. ولی این معنای جز مراد نیست. مثل این که اسم انسانی رو بذارید حیوان ناطق، این حیوان ناطق مفرده. چرا؟ چون اگر چه جز دارد و جزش هم مثل حیوان یا ناطق معنا دارد و این جزء هم بر جزء اون موجود خارجی، اون انسان خارجی دلالت می کند، یعنی حیوان که جزئی از این لفظ است بر جزئی از معنای ذات دلالت می کند، ناطق که جزء دیگر لفظه بر جزء دیگر اون موجود خارجی و اون انسان خارجی دلالت می کند، ولی این دلالت مراد نیست. ما نخواستیم بگیم ذی حیوان است ناطق، خواستیم بگیم اسمش حیوان ناطقه. پس دلالت حیوان بر جزء زید و دلالت ناطق بر جزء دیگر زید حاصله، اما این دلالت مراد ما نیست. چون این دلالت مراد ما نیست، ما این لفظ رو با این همه طول و تفصیلی که داره بهش میگیم مفرد. پس حیوان ناطق هم تفصیلاتی که علم باشه مفرده. خلاصه مطلب این شد که ما چهار قسم مفرد داریم. یکی اون لفظی که جزء نداشته باشه، دوم لفظی که جزء دارد ولی جزءش معنا ندارد، سوم این که لفظی است که جزء دارد جزءش هم معنا دارد منتها جزء هر لفظی بر جزء اون معنای به مصداق دلالت نمی کند، چهارم این که لفظ جزء دارد جزءش هم معنا دارد جزء لفظ هم بر جزء معنا دلالت می کند، اما این دلالت مراد نیست. این هر چهار قسم شدن مفرد در مقابل مرکبه. مرکب اونیست که لفظی باشد دارای جزء، جزءش معنا داشته باشد، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت کند و این دلالت هم مراد باشد. دقت می کنید تمام اثباتیه. جزء دارد، جزءش معنا دارد، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت دارد و این دلالت مراد هست، همش اثباتیه که میشه یکی. از این اثباتی رو اگه نفیش کنید چهار تا درست میشه. اینطور عبارت ما، اون لفظی که جزء دارد و جزءش معنا دارد و جزء معنا بر جزء لفظ بر جزء معنا دلالت دارد مراد نباشد. مراد نباشد که نباشد وارد شد، یعنی جمله سلبی شد. وقتی جمله سلبی شد ما چیزی رو از موضوعی سلب میکنیم، قضیه سالبه میشه. قضیه سالبه گاهی منتفی می شود به انتفاع محمولش، گاهی منتفی می شود به انتفاع موضوعش. در اینجا وقتی می گیم مراد باشد نفیش کنید، محمول نفیش. موضوع عبارت بود از لفظی که دارای جزء است یک، جزء است معنا دارد دو، جزء معنا لفظ بر جزء معنا دلالت دارد سی. اینا موضوع بودن، سه تا بخش به این موضوع داشتیم، هر کدوم که نفی کنید موضوع نفی میشه. پس در نفی موضوع سه فرض درست میشه، در نفی محمول هم یکی مجموع میشه شد. این یه بیان که ما مرکب رو که حالت قضیه موجبه دارد سلبش میکنیم، میشه قضیه سالبه. در قضیه سالبه محمول پیدا میشود موضوعی. یک بار قضیه رو منفی میدانیم به سلب محمول، یک بار منفی میدانیم به سلب موضوع. با سلب محمول یک مورد درست میشه، با سلب موضوع سه مورد درست میشه. و مجموع میشه چهار. این یه جور تبیین برای اینکه ما از سلب چهار قسم به دست میاریم. یه تبیین دیگری هم میتونیم بکنیم و اون اینه که یه قاعده داریم که المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزای کما انه ینتفی به انتفاع تمام اجزاش. مرکب با بعض از اجزا میشه منتفی کرد، همون که با تمام اجزا میشه منتفی کرد. حالا شما تعریف مرکب رو دقت کنید چیه؟ تعریف مرکب چه اعتقاد داریم؟ جز داشته باشد، جز اش هم دارای معنا باشد، جز این لفظ بر جز معنا دلالت کند و این دلالت مراد باشد. ببینید یک مرکب عبارت شده از لفظی که این چهار تا قید داره. اگر بخواهید نفی این مرکب رو که مفرد است درست کنید، می توانید به هر یک از این چهار قید نفی وارد کنید. هر کدام از این چهار قید رو منتفی کردید مرکب منتفی میشه، با منتفی شدن مرکب مفرد درست میشه. پس دو جور میتونید بگید که مرکب یک قسمت و مفرد چهار قسمت. یکی این که مرکب رو یک قضیه موجبه بگیرید، سلبی برش وارد کنید، قضیه سالبش کنید. از این قانونی که میگه سالبه ینتفی به انتفاع محمول و ینتفی به انتفاع موضوع استفاده کنید، با بیانی که عرض کردیم چهار قسم به دست میاد. یکی دیگه این که نه، تعریف مرکب خودش هم مرکب است از چهار قید. شما اگر بخواید مرکب رو منتفی کنید و مفرد رو ایجاد کنید، کافی است یکی از این چهار قید نفی کنید. با نفی هر یک از این چهار قید یک قسم درست میشه، پس با نفی این پس چهار قسم درون مرکب استخراج میشه. به این ترتیب ما یک قسم مرکب پیدا خواهیم کرد و چهار قسم مفرد. این مطلب سوم که این مطلب سوم در عبارت مصنف آمده، البته همه به همه شروعش پرداخته نشده، مصنف احتیاج ندیده که همه شروع رو مطلب کنید، فقط اشاره شده و رفت شده.
معلومات
این مقابل نمایش کرده شده، معلومات این دلار صادقه را در قبول نکنید، این چهار میلیون صادقه. بله، اگر قبول نکنید این مخاطب قبول داریم ان حالا بحثش میاد. ما یعنی خواجه نمیدونم، یعنی بالاخره خواجه در وقتی که داره شهر میمیسته، چون خواجه در کتاب، در اول کتاب گفتش که من کاری به حرفای مصنف ندارم که صحیحه یا صحیحه، من وظیفه‌ام شهردارانه شهر میدم و بدانی که آنچه که من در شهر نوشتم ممکن است عقیده خودم نباشد. این اول هشدار داد. بنابراین آنچه که در این فصل میاد فقط به عنوان شهر میاد، ممکنه وقت نظر خود خواهیم نباشه. حالا نیست میشه به بس. خب این هم مثل سوم بود همون شد. مثل چهارم دقیق شد، این مفرد سلب مرکب شد. بین ایجاب و سلب تناقضه، به تبع بین مفرد و مرکب هم تناقضه. تو مرکب رو که خواستی تعریف کنی ایجابی تعریف میکنی، مفرد رو خواستی تعریف کنی سلبی تعریف میکنی. تعریف ها با هم تناقض دارن، یکی ایجابی یکی سلبی، پس اون معرف ها هم باید با هم تناقض داشته باشن. بنابراین مفرد و مرکب با هم جمع نمیشن. مفرد و مرکب با هم جمع نمیشن. البته بعدا خواهی گفت یک لحظ ممکن است به اعتباری مفرد باشد، به اعتباری مرکب باشد، ولی این معنی جمع کردن نیست. به یک اعتبار مفرده، به یک اعتبار مفرد مرکبه. دو تا اعتبار هم که با هم نمیان، دو تا اعتبار ها جدا جدا میان، در طول هم میان. بنابراین هیچ وقت در یک لفظ ترکیب و افراد جمع نمیشه. اگر هم دو لحاظ باشه، دو لحاظ در طول هم هم گاهی این لحاظ هست افراد میاد، گاهی اون لحاظ هست ترکیب میاد. وقتی لحاظ ترکیب آمد لحاظ افراد میره، وقتی لحاظ افراد آمد لحاظ ترکیب میره، پس با هم جمع نمیشن. بنابراین مفرد مرکب کأنه با هم تناقض دارن. کأنه جمع میکنن برای اینکه تناقض با بین دوتا امر سلب و ایجابی باشه، در حالی که مفرد مرکب خودشون سلبی ایجابی نیستن. تعریفشون چرا؟ تعریفشون سلبی ایجابیه، ولی خودشون هر دو ایجابی هستن. بین دوتا ایجابی نمیشه گفتش که تناقضه، باید گفت جانشین تناقضن. مثل که شما مثلا فرد و زوج رو میگید متناقض، در حالی که فرد و زوج متناقض نیستن. زوج و لا زوج متناقضن، فرد و لا فرد متناقضن. مثلا شما به جای لا فرد زوج میذارید یا به جای لا زوج فرد میذارید، این جانشینی که درست میشه تناقض درست میکنه بین دو تا موجبه، بین دو تا ایجابی. بین دو تا ایجابی هیچ وقت تناقض نیست، مگر اینکه یه چیز جانشین شده باشه. همیشه تناقض بین سلب و ایجابه. بنابراین مفرد و مرکب تناقض ندارن، چون جانشین متناقضانن. متناقضانن ولی واقعا متناقضان نیستن، جردشون جایی هم
محل
رو تناقض رو بفرد شده کنید.
بله؟
محل رو تناقض رو بفرد شده کنید. تناقض یعنی عدم اجتماع توسطی تغییر و تنمون
هم مفرد.
یک قضیه مثلا جملهش مرکبه، خود مفردش مفرده، خب اون جمله دوتا شد. این دوتا شد که جمله رو متصف میکنی به ترکیب، اون بخش شما مرکبه، یعنی یه جمع بشه، یعنی یه چیزی رو شما بگید که همونیه که گفتید مفرد، همون بگید مرکب. الان شما دارید یه جمله رو مرکب میگید، بخشش رو مفرد میگید، اون که جمع نشد که جمع اینه که همون میگه که شما مفرد گفتید همون رو مرکب خب مفرد هست. این که اجتماع منطقی نیست، این اجتماع عرفیه. دو چیز کنار هم جمع شدنه، دو چیز کنار سیاهی سفیدیم کنار هم جمع میشن، سفید و سیاه هم کنار هم جمع میشن. پس کی میگه اجتماع زدین ماله؟ اجتماع منطقی رو ما داریم میگیم که یه چیز روی یه چیز وارد بشه. اسم عبدالله علمان رو به هم بگیم مفرد، هم بگیم مرکب، نه با اختلاف لحاظ. با اختلاف لحاظ بهش بگیم مفرد مرکب، اما نه با یه لحاظ، یک لفظ با یک لحاظ هم موصوف بشود به مفردان، هم موصوف شود به مرکبان. ممکن اینه تناقض، معنی تناقض اینه. از چه دم دیگه توضیح دادم دیگه، فرداد نمیگیم. مفرد مرکب و متضاد نمیدونید به خاطر معناش، چون میدونید که معرف جانشین معرفه، به خصوص اگه معرف حق باشه. معرف جانشین معرفه، اگر در معرف حکمی داشتید در معرف هم حکم باشه. شما که میگید واحد امری سلبی، واحد ما هم سلبی میدونید، پس در میگید سلبی، واحد چی سلبی نیست. میگید سلبی چون تفسیر میشه به لاینقسم، پس معرف چون سلبیش معرف سلبی حساب میکنه. قانون اینه، چون معرف همون معرفه با تفسیر بیشتر، پس هر حکمی که برای معرف آوردید برای معرف میارید. بنابراین اگر واحد به خاطر معرفش سلبی حساب بشه، افراد همیتونه، افراد همیتونه، افراد سلبی مرکبی شد. افراد چه چیز میکنه؟ پس مفرد مرکب رو ما سلب و ایجاب میدونیم به خاطر تعریفشون، به خاطر معرفشون، یا به خاطر جانشینی که عرض کرده معرف، یا به خاطر جانشینی یا به خاطر معرف. بالاخره ما اینا رو متضاد میدونیم، ما متناقض میدونیم، اما متناقض اصطلاحی نمیدونیم، ما متناقض جانشین میدونیم، مثل فرد و زوج. فرد و زوج هم متناقض اصطلاحی نیست، جانشین متناقض، که این اینشالا توضیح کاملش نحجه سبون میاد. البته اونجا بیان خواهیم کرد انشالله، که البته در نحجه پنجم بیان میکنیم این مطلب رو، که تناقض در مفردات نیست، تناقض در قضایی هست. این مفردی که هم ارز میکنن نه مفرد در مقابل مرکب و مفرد در مقابل قضایی هست، قضایی هم جمله، مفرد در مقابل جمله هست. ما بیان خواهیم گفت که اگه میخوان تناقض درست کنید، در مفردات تناقض نیست، انسان و لا انسان تناقض ندارن. ولی چون هر کدام رو می شود به قضیه ترجمه کرد، تناقض پیدا می کنه. انسان یعنی موجودی که انسان است، لا انسان یعنی موجودی که انسان نیست. ببینید وقتی قضیهش می کنید تناقض درست می شود. این اشاره بعدا در نحجه پنجم توضیح می دید، شاید در نحجه سوم اشاره کنید که تناقض در مفردات نیست، تناقض در قضایی است. و اگر در مفردات ما تناقض رو قائلیم، از این باب است که مفردات رو یه جوری با قضیه تبدیل میکنیم، که انشاءالله توضیحش آینده میاد. خب اینه مطلب چندون بود، مطلب چهارون بود، مطلب چهارون، مطلب پنجون همین مطلبی که الان عرض کردم، که یک شیء رو میتوانیم، بعضی چیزها هستن فقط مفرد هستن، به هیچ نوعی مرکب نمیشن، یکی مثلا حمزه صفان، این مفرده هیچ کارش نمیتونی بکنی که مرکب باشه. یا مثل زید، زید هم مفرده، نمیشه کارش که مرکب بشه. اما بعضی چیزا به اعتبار مفرد هم به اعتبار مرکب، مثل عبدالله، به اعتبار علم بودنش مفرد است، به اعتبار دست بودنش مرکب است. یا مثل حیوان ناطق است، به اعتبار علم بودنش مفرده، به اعتبار خبر بودنش مرکب. پس این شد که بعضی الفاظ مفردن و هیچ جور مرکب نمیشن، ولی بعضی الفاظ با مفردن به یه لحاظ مرکب میشن به لحاظی دیگر. این هم مثلا پنجم. مطلب ششم، بین مفرد ادبی و مفرد منطقی چه رابطه است؟ همچنین بین مرکب ادبی و مرکب منطقی چه رابطه است؟ بین هر کدومشون عموم خصوص منبعشه. جواب اینه که بین هر کدومشون عموم خصوص منبعشه. این عموم خصوص منبعشه. بین دو تا مفرد ها ملاحظه میکنیم، یعنی مفرد منطقی و مفرد ادبی. دوباره بین مرکب ها ملاحظه میکنیم، یعنی مرکب منطقی و مرکب ادبی. عموم خصوص منبع یعنی یک ماده اجتماع دارن دو ماده افتراق، یعنی یه جا شما هم مفرد ادبی رو دارید هم مفرد منطقی رو، مثل زید، زید هم مفرد ادبی هم مفرد منطقی است. مفرد هم که میگیم در مقابل مرکب هم، حتی در ادبیاتش هم به تصنیف جامعه خواه نداریم، مفرد در مقابل مرکب هم در ادبیات بر زید صد میکنه هم در منطق بر زید صد میکنه. زید مجمع دو اصطلاحه. اما عبدالله، عبدالله یکی از دو مورد افتراقه. این در صورتی که علم باشد مفرد منطقی هست، مفرد عددی نیست، هیچ کارش نمیتونی بکنی که مفرد عددی بشه. اون در هر صورت در تو عددیت مرکبه، اینطور مرکبه اضافیه، مرکبه ناقصه، علامه مرکبه. پس این عبدالله در حالی که علمه مفرد منطقی هست ولی مفرد عددی نیست. این یه مابل افتراق. مابل افتراق دیگر الرجل. الرجل مرکب منطقی است در حالی که مفرد عددی است. مرکب منطقی چون ال دارد و رجل دارد، الش دلالت و جزء این می کند، رجلش دلالت و جزء دیگه می کند. این تمام خصوصیت مرکب درش هست و این هم اراده شده. یعنی وقتی الرجل میگیم با رجل فرق می کنه. یعنی وقتی مؤلف را میارن تعریف میارن، یا استقرار رو یا جنس رو بالاخره یا عهد یه چیزی رو اراده میکنه از الفلام. پس الفلام در یه معنی داره استعمال میشه، رجل در یه معنی دیگه. این کل معنا رو با دو جز داریم افاده میکنیم، هر دو جز هم دلالت بر معنا دارن، دلالتشون مراده. پس میشه مرکب، الرجل میشه مرکب در منصف، در حالی که همین الرجل تو ادبیات مفرده. پس عبدالله توی منطق مفرده، رجل تو ادبیات مفرده. مفرد در مقابل جمله، مفرد در مقابل مرکب. مرکب عددی همون جمله است. مفرد در مقابل جمله میشود مفرد عددی، مفرد در مقابل مرکب. ما در هر دو چه منطق چه عددیات مفرد در مقابل مرکب میگیم و رابطه بینشون میسنجیم. میبینیم خصوصا یه بچه، یعنی مفردی که مقابل مرکب است در عددیات در منطق، این مفرد اگر دو تا مفردا با هم سنجیده بشن بینشون خواستن نمیرشه. یعنی این که یه ماده اجتماع دارن که برایشون هم مفرد منطقی صورت میکند هم مفرد عددی نشده، دو تا ماده افتراق دارن که در یک جا فقط مفرد منطقی صورت میکند مثل عبدالله، در یک جا فقط مفرد عددی صورت میکند مثل عرسول. این ثابته بین دو تا مفرد ها. بین دو تا مرکب ها ما معتقدیم که اون خصوص ملتیه، یعنی بین مرکبی که در منطق مطرحه و بین مرکبی که در ادبیات مطرحه، بازم اون خصوص ملتیه. یعنی یه ماده اجتماع داره، مثل عبدالله در وقتی که رسم باشه هر دو بشونه مرکب، هم منطق میگه مرکب هم ادبیات میگه مرکب. اما یه مرکبی داریم که فقط منطق میگه مرکب، عدبیات بهش نمیگه مرکب مثل عرسول. یک مرکب هم داریم که فقط عدبیات بهش میگه مرکب، منطق نمیگه، مثل عبدالله در حالی که علمه که فقط عدبیات میگه علم مرکبه، منطق نمیگه مرکب. خب با این بیان روشن شد که بین مرکب به دو اصطلاح و مخصوص ملوچه، بین مفرد به دو اصطلاح و مخصوص ملوچه. این هم سواله مطلب شیشون کن. سومیش توضیح مفرد مرکب بود. ماده اجتماع دوتا مرکب ها عبدالله بصری، ماده افتراق مرکب از طرف ادبیات عبدالله علم است که اونجا مرکب ادبیات میگه مرکب منطق نمیگه، الرجل است از طرف منطق الرجل است که منطق میگه مرکب ادبیات نمیشه. خب همین شیش تو بطر دیگه باشی آرده مطالب مثل نفت میشه. اما توضیح متن مصنف، مصنف در این صورت تقسیم میکنه، میگه لفظ گاهی مفرد گاهی مرکب. عبارت رو درجه کنید، اعلم ان اللفظ قد یکون مفردن، قد از عبارت افتاده، اعلم ان اللفظ قد یکون مفردن و قد یکون مرکب. این یک قضیه منفصله است، قد یکون مفردن و قد یکون مرکب، ولی قضیه منفصله محرف است. و قضیه که منفصله باشه باید با دوتا اما بیاد، اما ان یکون مفردن و اما ان یکون مرکب. وقتی اما رو برداشتی قضیه میشه محرف. ما قضیه حملیمون میتونه محرف باشه، قضیه شرطیمون میتونه، قضیه حملی منفصلمون هم میتونه منفصل و منفصل هست. و قضیه محرف اون قضیه است که به صورت منطقی اظهار نشه، یه جاش تحریفی بشه، اسم اون قضیه محرف. اینجا قضیه منفصلی محرف هست. وقت تعریف میکنه لفظ رو، تعریفی که مصنف داره همون تعریفی است که ارسطو داره که بعدا این را توضیح خواهیم داد انشاءالله. تعریف ارسطو رو متأخرین تعریف ناقص دیدن و زمینه رو یا تغییر رو در تعریف ایجاد کردن تا با اون زمینه یا تغییر تعریف کامل بشه. ما گفتن تعریف کامل اینه، تعریف ارسطو ناقصه، علت نقصش هم بیان کردم که اینه رمان انشالله میخونه. خواجه مدعیست که تعریف ارسطو با تعریف کاملی که متقدمین ارائه دادن هیچ تفاوت نمی کنه. متقدمین با آن دقتی که در تعریف ارسطو بوده نرسیدن و الا به همون تعریف ارسطو اکتفا می کردن، احتیاج به این تبیین جدید نداشتن. نمیخوام بگیم تبیین جدیدشون باطله، تبیین جدیدشون هم درسته، ولی کاری انجام ندادن، همون تعریف کامل ارسطو رو برداشتن کمالش رو ظاهر کردن. تعریف ارسطو ناقص نبوده که اینا کاملش کنن، کامل بوده کمالش ظاهر نبوده، اینا کمالش رو با تعریف خودشون ظاهر کرد که اینشالله بعدن خواهیم کن. مصنف چون متوجه بوده که اشکالی در ارسطو وارد نیست و تعریف ارسطو کامله، این همون تعریف ارسطو کامله، چیزی که کمیت نکرد. مفرد رو اینطور تعریف کرده، هو الذی و لفظ المفرد، چون من مطالب رو در مطالب متن در ضمن اون توضیحاتی که دادم ذکر کردم، این توضیحات اضافه بر متن داشت ولی خود متن متکفل بود و همینجا دیگه احتیاجی به خارج گفتن مجدد برای متن نداریم. و لفظ المفرد هو الذی لا یراد بالجزء منه دلالتون اصلا حین هو جزء. این تعریف رو من خیلی توضیح نمیدم چون توضیح کاملش در عبارت خواجه میاد انشاءالله، فقط معناش میکنم، یه توضیح مختصری میدم، اون وقت اون توضیحاتی هم که از خارج گفتم شما زمینه میکنید، مطلب خیلی دیگه چیزی باقی نمیمونه جز همون اختلاف دیگه بین متأخرین و متقدمینه که اون انشاءالله در سنم خواهده معلوم شد. و لفظ مفرد لفظیست که لا یراد بالجزء منه دلالتون اصلا، اصلا دلالتی ازش اراده نمیشه. هینه هو جزء، این قید هینه هو جزء رو توجه کنید، این که لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا سلبیه. قبل از اینکه من به هینه هو جزء برسم این توضیح بدم، این لا یراد و بالجزء منه دلالتون اصلا سلبیه، صدق می کند در لفظی که اصلا جز ندارد تا دلالت کند، فکر می کند و لفظی که جز دارد و اصلا دلالتی ازش توقع نمی رود و فکر می کند و لفظی که جز دارد و دلالت هم دارد، جزی که جز دارد و این جز دلالت بر جز معنا نمی کند و همچنین اطلاق می شود بر جز این که جز دارد ولی این جز جز هم معنا دارد و این معنا لایراد است، لایراد هر چهار دست تو همین عبارت مختصر میاد چون با لایراد گفته یعنی با نفی آمده جلو، چون با نفی جلو آمده می سازد با اونجایی که لفظ جز نداشته باشد، جز داشته باشد دلالت نداشته باشد، جز داشته باشد دلالت هم داشته باشد ولی دلالتش به اون صورتی که در مفرد لازم است نباشد، یا اون به اون صورت هم باشد ولی لایرات باشد. در تمام این حالات مفرد صورت میکنه. پس عبارت این تعریف، این تعریف شامل همه چهار قسم مفرد میشه. حالا قید هینه و جزو برای چی آمده؟ گاهی کلمه ای رو شما اگر جزء یک لفظ قرار ندید میبینید خودش مستقل معنا میشه. مثلا انسان رو دقت کنید، انسان اینش رو جدا کنید، انسان این جزء واسان دوتایی شدن یک کلمه. حالا این رو جدا کنید، جزء انسان قرارش ندید، این به تنهایی معنا داره، این به تنهایی معنا داره و دلالت میکنه، خیلی از اوقات هم دلالتش مراده. پس این هینه ها و جزء الانسان بیمعناست، یا لا یراد و به این جزئی که این هست معنایی، اگر این رو جدا کردی یراد و به این معنا، اگر جز قرارش دادی لا یراد و به این معنا. پس این جز هینه ها و جز اون لا یراد و به این معنا، اما اگر همین جز رو جداش کردی و مستقل قرار دادی یراد و به این معنا. یا در فارسی مثلا آسمان رو دقت کنید، آس به صورت جدا میشه سنگ آسمان، مان اگر جدا باشه یعنی اساس خانه است، این خانمانه یعنی نه خونه داره نه مان داره، یعنی اساس خونه داره، مان اساس خانه است، آس سنگ آسیا است. این وقتی ترکیب میکنی میشه آسمان، آس در این ترکیب معنی است، لا یرادو به این جز که آس است معنایی، لا یرادو به اون جز دیگر که مان است واقعا معنایی. ولی تا وقتی جز لا یرادو به این معنا، وقتی جداش کردی مستقلش کردی یرادو به این معنا، پس این جز هینه ها و جز اون معنا نداشته باشد اون وقت میشه مفرد. اگر جدا کردی معنا پیدا کرد منافات نداره، بازا مفرده، چون هینه ها و جز اون معنا نداره، یا اگر معنا داره لایرا. پس هینه ها و جز اون معلوم شده ایش شده، یعنی این جز از این جز معنا یا دلالت اراده نمی کنی تا وقتی جز این لفظ است اراده نمی کنی. اگر جداش کردی مستقلش شدی ممکن است اراده کنی. مثل و تسمیتی که انسانن رو عبدالله، مثل این که انسانی رو عبدالله بنامی، که این میشه مفرد و تعریف درش صادقه. چرا تعریف درش صادقه؟ سعین نشه، این سعین نشه داره بر این مثال تعریف رو صدق میدهد تا ما بفهمیم که عبدالله در صورتی که اسم باشد، ما کسی رو به عبدالله نامیده باشیم و عبدالله اسمشه مفرده. فعین نکه هینه تدل به هازا علا ذاتهی لا علا صفته. اگر تو به هازا یعنی به این کلمه عبدالله دلالت کردی بر ذات اون انسان، تسمیاتو که انسانن یعنی به ذات اون انسان برمیگرد، اگر دلالت کردی بر ذات اون انسان نه بر صفتش، یعنی اسمش گذاشتی، نه اینکه این عبدالله رو صفتی و قرار دادی، صفت چیست؟ من کونهی عبدن لله، صفت این انسان این است که عبد خداست، همه انسان ها این صفت رو دارن، ولی تو عبدالله گفتی این صفت رو اراده نشدی، من که چون اسمش با عبدالله گذاشته بودی خواستی با عبدالله شخصی رو به ذات این آدم راهنمایی کنی. اگر چنین بود که تو دلالت کردی انسان ها رو بر ذات این انسان نه بر صفتش، فلسته تورید و به قول که عبدن شیئن اصلا، تو وقتی میگی عبد چیزی اصلا اراده نمی کنی. وقتی صفت باشه از عبد معنی اراده می کنی، ولی وقتی اسم باشه عبد معنی خاصی نداره، الله معنی خاصی نداره، عبدالله مجموعاً اسم این شخصی. خب در این توضیحی که ابن سینا داد مثل عبدالله رو مفرد حساب شد، حالا میگه مثل زید و عیسی به طریق اولا عبداللهه، به طریق اولا مفرده. اگر عبدالله با این که عبد به تنهاییش معنا دارد ولی در ضمن اسم بی معنا شده، عیسی ای تنهاش یا سایه تنهاش چیز نداره، معنی نداره در عربی، البته یلا سا در فاسی نداره، بنامه شباهت، بنامه شبیه. بله، پس اگر اینطوره، اگر شما عبد رو که به تنهایی دارای این معناست در وقتی اسم لحاظ کردید این معنا گرفتی، عیسی رو که ای تنهاش بی‌معناست در وقتی اسم لحاظ میکنی به طریق اولا بی‌معنا قرارش میده، یعنی خود این مستقلش هم بی‌معناست، تا چلو چیزی که جز باشه. فکرسه ازا سمنای تو به عیسی چگونه مفرد نباشد در وقتی که تو اسم این انسان رو عیسی بذاری؟ عیسی به طریق اولا مفرده، اگر عبدالله مفرده در حال علم بودن، عیسی به طریق اولا مفرده، به خاطر اینکه عبدالله جزش لیاقت دارد که دل رسه برمانا کند، عیسی جزش لیاقت هم نداره دارد برمانا کند. بلا، این بلا کلمه ایست که هم بعد استفهام میاد هم بدون سبق استفهام میاد، اون وقتی هم که بعد از استفهام میاد، گاهی بعد از استفهام منفی میاد، گاهی بعد از استفهام موجب میاد، سه حالت داره، بعد استفهام منفی، بعد استفهام موجب، غیر مسبوق به استفهام. در اینجا اون حالت سومه، غیر مسبوق به استفهامه. اون فلسفه ایزا سنلکه او استفهام نیست، اون استفهام دیگریست. این بلا به اون کیفه مربوط نمیشه که بگید مسبوق به استفهام شده، این بلا به کل مطلب میخوره. یه مطلب در مورد بلا که جای وقوعش رو تعیین کردیم که کجا واقع میشه، یه بار بعد از استفهام منفی، یه بار بعد از استفهام موجب، یه بار هم بدون سبب استفهام. اینجاش معین نمی‌کنیم. یه بحث دیگه هم در بلا داریم که معناش چیه. معنای بلا علایه های ایجابه، چه بعد از استفهام نفی است، چه بعد از استفهام اثبات است، چه بعد از استفهام یعنی نیاد، معناش ایجابه. بلا یعنی نه، در فارسی میگیم آری، آری فی موضع آخر قد تقول عبدالله و تعنی به عبدن شیئا. در یه موضع دیگری، موضع دیگری اونجا در موضع تسمیه، در موضع تسمیه که عبدالله اسم شد، نمیتونستی از عبد معنی رو اضافه کنی. آری در موضع دیگری که عبدالله اسم نباشد، قد تقول عبدالله، عبدالله میگی و تعنی به عبدن شیئا، یعنی از عبد یه معنی رو اضافه میکنی. اون موضوع کجاست؟ اون موضوع جاییست که شما این رو وقت میگیرید، و حین ازن عبدالله نعتون له لا اسمن. در این هنگامی که تو از عبد معنایی رو اراده کردی، عبدالله نعتف لهو، یعنی لون انسان، لا اسمن، اسم نیست، و در این هنگام مرکب است دیگه، نه مفرد، چون جز معنا، چون جز دارد، جزش هم معنا داره، معنای لفظ بر جز معنای لفظ بر جز معنا دلالت میکنه، دلالت هم مراده، چون وصف گرفتیش، چون وصف گرفتی دلالتش مراده. خب تا اینجا مفرد رو معنا کردیم. حالا ول مرکب هو ما یخالف المفرد، مرکب مخالف مفرده، یعنی لایرات رو بخونه شیرات، اون لایرات به شیرات میشه مخالف. پس لایراد تا آخر می شود مفرد، به جای لایراد یراد رو بذار، تعریف رو تمومش کن، می شود مرکب. و یسما قولن، مرکب قولن، و اینجا مفرد سلویه، مفرد اینجا سلویه، مرکب ایجابیه. من در خارج همینطور گفتم، اول اشتباه کردم، بعد درست شدم، یعنی آخر سر گفتم مرکب ایجاب است، مفرد سلوی این ایجابه. وقتی یه دفعه قضیه سالبه درست کردم، یه دفعه هم گفتم که مرکب یعنی تفیه به انتفاع اجزایش، چهار تا ایجاب توی مرکب داشتیم، هر کدوم از این چهار ایجاب رو سلب می‌کردی، مفرد درست می‌شد. مفرد در هر رو سلبی گرفتیم. توجه کنیم، من یه مسئله رو باید اول ورود در فصل میگفتم یادم نفت، و اون میکنی این فصل مشتمل بر سه مطلب، فهرست فصل رو باید اول میگفتم یادم نفت. یه مطلب تقسیم لفظ مفرد و مرکب، به طبیعی معنای این دوتا. یه مطلب تقسیم مفرد به اسم و کلمه و اداه، کلمه یعنی فعل، اداه یعنی حرف. مطلب دیگر تقسیم مرکب به تام و غیر تام. این چه تا مطلب مدرنی شده؟ آن چه تا حالا خونده شد مطلب اول، حالا یواش یواش میخواد وارد مطلب دوم و سوم بشه. مطلب دوم و سوم با هم دیگه مخلوط میکنه. این چه من اول بحث گفتم هم یا اولیست و یا شایر سنایی، و بعد گفتم اون شایر رو تقسیم میکنیم به زوهو و هوهو، این خوب نبود. این دو تقسیم هم جدایی هستن، اینطور نیست که تقسیم دوم در طول تقسیم اول باشه. یعنی یک بار هم رو تقسیم میکنیم به اولی و شایر، بار دیگه هم رو تقسیم میکنیم به هوهو و زوهو. حمله اولی هم میتونه هوهو باشه، مباکتی باشه، اینطور نیست که فقط حمله شایه این تقسیم رو داشته باشه. بنابراین دو تا تقسیم جدا هستن که بر حمله وارد میشن، مثل این نیست که یکی در طول دیگه باشه.